بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در بحث، مطلبی که مربوط به پری روزه من توضیح بدم. صفحه 10 صفحه 1 خاطر فرمود فقوله کل جسم ذو مفاصل قضیتون. سوال شد که این عبارت رو خاطر برای چی آورده؟ خب خود مصنف که گفت کل جسم ذو مفاصل، مصنف این مطلب رو گفت. چرا دو مرتبه خاطر میگه کل جسم ذو مفاصل قضیتون؟ مگر مهمه که اعلام کنه این قضیه از خود ما میدیم این قضیه؟ چرا این عبارت ها بود؟ جواب این سوال اینه که خاطر در این عبارات خواست بفهمونه که اصل مسئله چیست. قضیه در اینجا معنی مسئله است، چون هر مسئله قضیه است، هر قضیه مسئله است، یا به تعبیر دیگه هر قضیه مدعا است. مدعا میگیم، مسئله میگیم، قضیه میگیم، بعد اثباتش میکنیم با دلیل. روش بحث اینه که ابتدا مدعا یا به تعبیر دیگه اصل مسئله اشاره میشه، بعد از اون مسئله تا جایی که ممکنه حمایت بشه ولو با ذکر خصوصیات، بعدم اگر مسئله مقبولی نیست رد بشه. ابن سینا داره این کار میکنه، ابتدا اصل مسئله رو خاطر، یعنی ابن سینا این کار میکنه، خاطر تذکر میده که ابن سینا در این کلام اصل مسئله رو ترک کرد. کل جسم ذو مفاصل قضیتون، یعنی اصل مسئله است. مسئله این مورد بحث ما اینه. بعد در عبارت تنظم و اندها که عبارت بعدی است، داره بیان میکنه خصوصیات این مسئله رو، یعنی در واقع داره حمایت میکنه از گوینده. بعدم در این بحثی که امروز میخوام بخونیم بلا یعلمون انل اوسط کذا، شروع میکنه به رد این مسئله. پس این که کل جسم ذو مفاصل قضیتون گفته شده، خواجه حرف زده بی حساب نگفته، نفرمایید تکرار حرف مصنفه. مصنف این حرف زده، خواجه خواسته بفهمونه که گفتن این کلمه به عنوان مسئله است. دقت میکنید در عبارت بعدی هم این کارو میکنه. در عبارت اول مصنف میگه این یه قضیه است، در عبارت دوم میگه که ذکر للاجزاء احکاما اربعه، در عبارت سوم میگه هذا ابتداء و شروعی فی النقص. تمام عبارت مصنف رو داره تحلیل میکنه. اولیشو میگه این قضیه است، یعنی مسئله است، یعنی اصل مدعا است. دومی رو میگه بیان احکامی است که مدعیان برای ادعاشون دارن. پس سوم میگه این نقض کلام این هاست. پس تمام کارهای خواجه در اینجا مفید و تکرار بیفایده نیست. خب سوال خوبی بود که در گذشته از من سوال شد، من خودم نگفته بودم، جواب شعر شدم که همه بدونم. حالا اول بحث امروزمون، ولا یعلمون ان الاوسط اذا کان کذالک لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما غیر ما یلقاه الاخر. یه الف در کتابی که به چاپ ما افتاده، غیر ما یلقاه الاخر، نه لآخر. خب این همونطور که اشاره کردم الان خوندم، ابتداء شروع مصنف است در نقض این ادعای آقای. اگر کسی مطلبی داشته باشه یا دلیلی داشته باشه، الان خصوصا که دلیل داشته باشه، ما به دو جور میتونیم این دلیلش رو باطل کنیم، یکی به نقض، یکی به معارضه. نقض اینه که در دلیلش خلل وارد کنیم، بگیم صغراش کبراش خراب، و ثابت هم بکنیم، یا حتی اگه ثابت هم نکنیم فقط ادعا کنیم که خرابه، او رو موظف میکنیم که صغرا و کبراش رو اثبات کنیم، یعنی به زحمت میندازیمش. این میشه نقض. معارضه اینه که به دلیل او کاری نداشته باشیم، بلکه بیام در عرض دلیل او دلیل مخالفی رو اقامه کنیم و بگیم این دلیل تو با این دلیل مخالف رد میشه. تو کاری به دلیل او نداریم، هیچ خلالی تو صغرا و کبراش وارد نمی کنیم، ولی در عرض دلیل او یه دلیل مخالفی رو میاریم، دلیلی که نتیجه مخالف میده، میگیم اگر دلیل تو درسته پس این دلیل چی میگه؟ خب باز اون موظف میشه که از دلیل حمایت کنه و دلیل ما رو رد کنه اگر تونست. در ادعا همینطوره، گاهی در ادعا که انجام میگیره ما خلالی در ادعا وارد میکنیم و ثابت میکنیم که این ادعا اینجاش خرابه. گاهی از اوقات هم نه، یک دلیلی اقامه میکنیم، میگیم اگر ادعای تو تمام باشه این دلیل نباید نتیجه بده، در حالی که نتیجه میده. در اینجا مصنف از طریق معارضه وارد نشده، بلکه از طریق نقض وارد شده، یعنی وارد شده احکامی رو که این قائل بر مدعاش مترتب کرده اخلال مختل میکنه، یعنی اخلال میکنه در احکامی که این گوینده در قول ذکر کرده، بدون این که در عرض کلام او کلامی رو بیاره. پس مصنف در اینجا داره نقض میکنه کلام اونها رو و مذهب اونها رو نقض میکنه، یعنی خلل مذهبشون رو با استفاده از احکامی که گفتن اعلام میکنه و نشون میده. توجه داشتید چهار حکم برای این قول ما ذکر کردیم، که گفتیم یک قول تقریرا لمذهب هم هست، سه قول دیگر برای اینی که وسیله رد قول اونها رو به دست آورده باشیم و از طریق این سه وسیله قول اونها رو رد کنیم. یکی از این احکام این بود که اگر جسم از اجزا تشکیل شده باشه و ما اجزا رو ترتیب بدیم، اون جزء وسطی حاجب دو طرف خودشه، یعنی نمیذاره دو طرف با هم تماس بگیرن. این یکی از احکام بود، چهارمین حکم بود. ما از همینجا شروع میکنیم، یعنی با فرض این مطلب شروع میکنیم به بحث و ثابت میکنیم که قول این آقایون واصل و خلال داره، چون این حکم همین حکمی که ذکر کردن منتهی به اشکال میشه. بیان مطلب اینه، میگیم که اگر ما جسممون از اجزاء لایتجزا تشکیل شد، فرض کنید حداقل سه جز داشتیم، که یک جز در وسط، دو جز هم در دو طرف. سوال میکنیم این دو جز، این وسطی با دو جز تماس دارد یا تماس ندارد؟ دیگه بالاخره شما یکی از این دو تا رو باید جواب بدید، چون دایره به نقیزن کردید و چیزی از نقیزن بیرون نیست. یا باید تماس داشته باشد یا تماس نداشته باشد، فرض سوم دیگه ندارید. بعد میگیم اگر تماس دارد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد. برای جزء وسط یا با طرفین تماس دارد یا ندارد، که گفتیم یکی از این دوتاست، سومی نداریم. بر فرض هم که حالا وقتی تماس دارد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد، یعنی با بخشی تماس دارد، اینم دیگه خارج از این دوتا میشه، اینم باز دایره به نقیزن شد، یا به تمام تماس دارد یا به تمام تماس ندارد. پس سه فرض حاصل میشه که غیر از این سه فرض نداریم، نه بیشتر نه کمتر. این سه فرض رو ما مطرح میکنیم، دوتاشو باطل میکنیم، یکیشم مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه، تقسیم جز باشه نتیجه میده، حرف اونا رو باطل میکنه. دوتا فرض باطله، یه فرضم نظر ما رو نتیجه میده و نظر اونها رو رد میکنه. در ابتدای کلام، این پیکرم دقت بکنی که عرض میکنم، در ابتدای کلام با استفاده از اعتراف خصم بر عهدش میذاریم که به تجزیه جز معترف بشه، ولی این استدلال دلچسبی نیست، چون از اعتراف او استفاده کردیم نه از واقعیت. ممکنه اعتراف او مطابق واقع نباشه، ما بتونیم یه نفری رو که به یه مطلب اعتراف داره مجاب کنیم، ولی در حقیقت واقع رو نگفته باشیم، فقط او رو مجاب کرده باشیم. لذا مصنف بعد از این که با استفاده از مسلمات خصم رو رد میکنه، به این رد کردن استفاده میکنه، وارد میشه حقیقت مطلب رو رسیدگی میکنه و در رسیدگی به حقیقت باز به این نتیجه میرسه که دو تقسیم میشه. پس در این عبارتی که الان میخوام از مصنف بخونم که عبارت کوتاهی، دو تا عمل انجام شده. یک عمل با استفاده از مسلمات خاص به این نتیجه میرسیم که جز تجزیه میشه و حرف خاص باطل میشه. در یک عمل دوم بدون استفاده از مسلمات خاص بلکه با اشاره به واقع ثابت میکنیم که جز تجزیه میشه. هر دو مطلب در اینجا گفته میشه، دو بار مطلب بیان میشه و هر دو بار نتیجه واحده. قبل از این که وارد بحث بشن باید توضیح بدم ملاقات نکردن یعنی چی، ملاقات کردن به تمام یعنی چی، ملاقات کردن ناتمام یعنی چی. این سه تا فرضی که الان داریم باید کاملا روشن بشه تا بعد که وارد بحث بریم ابهامی پیش نیاد. و ابهام مطلب از اینجاست که ما این سه تا فرض رو تشخیص نمیدیم. اگه سه تا فرض تشخیص داده بشه دیگه ابهامی تو بحث نیست. فرض اول اینه که این جزء وسطی با دو جزء طرف ملاقات نکنه، تماس نداشته باشه. یعنی دو جزء وسطی چنان از هم فاصله داشته باشن، دو جزء طرفی چنان از هم فاصله داشته باشن که وقتی جزء وسط رو در میان این دو تا گذاشتیم نه به اون متصل بشه نه به این متصل بشه. جزء وسط این تو این فاصله قرار بگیره ولی فاصله زیاد باشه به طوری که تمام فاصله رو اشغال نکنه و نتیجتاً به این دو طرف برخوردی نداشته باشه. این فرض عدم ملاقات. در فرض عدم ملاقات دو طرف از هم فاصله دارن و فاصله بیش از یک جزئه، فاصله بیش از یک جزئه، به طوری که اون جزئه که در این وسط قرار میدیم با هیچ کدوم از دو طرف تماس برقرار نمی کنه. این فرض عدمه. فرض دوم ملاقات بالعصره، یعنی ملاقات به تمامه. یعنی این وسطی با طرف راستی به تمام ملاقات میکنه، با طرف چپی هم به تمام ملاقات میکنه. دقت بکنید وقتی ما اون جزء طرف راست رو به جزء وسط نزدیک میکنیم به هم که برخورد میکنن دو تا سطح به هم برخورد میکنه. سطح جسم طرف جزء طرفی با جزء وسطی برخورد میکنه. اما این سطح ها همه جزء نیستش. بعضی از اون جزء طرف به بعضی از جزء وسط تماس پیدا کرده. ولی وقتی که اون جزء طرفی رو نفوذ میدیم توی جسم وسط، توی جزء وسط، جزء طرف رو در جزء وسط نفوذ میدیم تا آخر جزء وسطی میره، اینها به تمام ملاقات میکنن. یعنی نه تنها در ظاهر ملاقات دارن، در عمق ملاقات دارن. این ملاقات به تمامه. ملاقات به تمام اینه که جزء طرفی نفوذ کند در تمام جزء وسطی. خب اگر این جزء وسطی بخواد با هر دو طرف ملاقات کنه، طرف دست چپ هم باید همین وضع رو پیدا کنه، یعنی اونم باید بیاد نفوذ کنه توی جزء وسط. پس هم جزء طرف راست هم جزء طرف چپ هر دو میان نفوذ میکنن توی وسطی و قهرن به هم ملاقات میکنن، یعنی اصلا تو هم میرن، هر سه جزء تو هم میرن. که حالا به تعبیری که بعدن خواهیم گفت تداخل اجسام لازم میاد، اجسام در هم نفوذ میکنن و تداخل میکنن. این فرض تماس به تمامه. تماس به تمام یعنی این. بعد فرض سوم ما تماس ناتمامه. تماس ناتمام همینه که دو تا سطحشون به هم بخوره، یا اگر هم نفوذ کرد تا اون آخر نفوذ نکنه، بالاخره بخشی از این به بخشی از این تماس پیدا کنه. که البته توجه میکنید همینجا که من تعبیر به بخش کردم روشن شد که جزء داره تجزیه میشه. بخشی از این به بخشی از این تماس پیدا کنه معلوم میشه بخش داره، معلوم میشه این طرف راستی بخش داره، وسطی بخش داره، این بخش به اون بخش تماس پیدا میکنه، یعنی جزئی از این با جزئی از اون تماس پیدا میکنه. پس این جزء خودش دوباره جزء داره. تمام زحمت ابن سینا این است که این قسم ثابت کنه، چه در اون حالتی که از خصم اعتراف میگیره، که در اون حالتی که به واقع توجه میکنه تمام زحمتش اینه که این قسم سوم رو درست کنه، چون در این قسم سوم بخشی از این جزء و بخشی از جزء دیگه تماس میگیره و در اینجا مطلوب ما که تجزیه اجزای حاصل میشه. لذا زحمتی که ابن سینا میکشه، حالا دقت میکنید در بیانی که خواهیم گفت، اینه که این فرض درست کنه، که این فرض اگر درست شد قول اونها رد میشه، چون اونها میگن جزء و تجزاست، ولی این فرضی که الان داریم بیان میکنیم ثابت میکنه که جزء و تجزاست. بنابراین سه تا فرض رو توضیح دادیم و گفتیم که مصنف تمام همتش اینه که فرض سوم اثبات کنه به خاطر اینکه مطلوبش رو نتیجه بگیره.
ما جز میشه؟
نه نه، تجزیه نمیشه. سر و خاص رو هم مخلوط میشن به تمام نیست، سطح ها به هم میخورن، اون ناقصه. به تمام اصلا به تمام ما نداریم، محال به تمام داشته باشیم، نیست مستاقی و مروری برش پیدا نمی کنیم.
حالا همین یه تشمیل تاکیز هست
دیگر این به تمام نداریم. خب بله به تمام هست، ولی نداریم. شما یه نمونه بیاییم امتزاج اشکال نداره، شیچه رو میزید که آب حل میکنه، اون امتزاج نفوذ نیست. امتزاج شما در تداخل لازم است که دو جسمی که در هم نفوذ میکنند همون مقدار فضایی رو اشغال کنند که اون جسم اول اون فضا رو اشغال میکرده، نه دوتایی با هم. یعنی مثلا فرض کنید اگر یک سانتی متر جسم اول اشغال میکرده، جسم دوم هم که یک سانتی متر در جسم اول نفوذ کند بدون اینکه جسم اول بزرگ شود و بدون اینکه جسم اول دو سانتی اشغال کنه، در تداخل حتما جسم اول دو سانتی اشغال میکنه، چون اولی یه سانت بوده، بعد از نفوذ یه سانت دیگه میشه اضافه میشه، میشه دو سانتی، دو سانتی رو اشغال میکنه. این اشغال نداره، این تداخل نیست، این تداخل نیست. تداخل اینه که حجمش هم اضافه نشه، یعنی همونطور که یه سانتی بوده بعد از ورود جسم یه سانتی دوباره یه سانتش باقی بمونه. این تداخله، این محاله، نداریم همچین چیزی. و الا دخول جسمی در جسم دیگر، دخول جسمی در جسم دیگر به طوری که جسم دیگر رو بزرگ کنه اشکال نداره، این تداخل نیست، این ترکیب حل رمسال داره. دو تا گاز هم در هم تداخل کنن هست، بله. در مثال گازی که شما میزنید، خب این سوال خوبی، اینم عرض کنم، در مثال گازی که شما میدونید در یه اتاقی مثلا گازی وجود داره، ما گاز دیگری رو وارد میکنیم، فرض کنید در بله گاز دیگری رو وارد میکنیم، هیچ حجمی هم اضافه نمیشه، ولی دقت بکنید گاز اولی که موجود بود متراکم نبود، خلل و فرج داشت، گاز دوم آمد توی این خلل و فرج جا گرفت، لذا جای رو بزرگ نمیکنه. حالا اگه شما گازی که متراکم باشه در یه جا وارد کنید که هیچ جایی رو خالی نذاره، گاز دوم قبول نمیکنه، هر چی بخواد فشار بدین قبول نمیکنه. و کپسول گازی که گاز مایع رو که پر و فروش میکنه، دوباره اگر بخواد اونو گاز هم بریزین توش دیگه قبول نمیکنه، هر چیزی دیگه بخواد وارد کنه قبول نمیکنه. علت این که گازی رو در گاز دیگر وارد میکنیم اینه که اون گاز اول خلل و فرج داره و گاز دوم خلل و فرج رو پر میکنه، ولی اگه خلل و فرجی نداشت گاز با جسم دیگه فرق نمیکرد، هیچ جسمی در جسم دیگه نمیشد داخل کرد. بله
باد
کنه چی
که
باد کردن؟ بله باد کنه که باد کنید دوباره بخواد باد کنید میتنید، یعنی باد دوم قبول نمی کنه. هوا باد یعنی هوا، هوایی که وارد کردیم پر کردیم، باد کنه خب دوباره بخواد هوای دوم وارد کنید نمیشه، میتنید که باد کنید. پس تداخل اصلا اصلا نداریم چه در گاز که در سجوی کنید، ولی خب حالا به عنوان فرض داریم مطرحش میکنه. این سه تا فرض بود که تخمیر کردیم، حالا میخوام دو تا فرض رو باطل کنیم، یک فرضش باقی نمونه که اون فرضی که باقی مونده نظر ما رو که تجزیه جز است نتیجه بده. چطوری ابطال میکنیم؟ بعدا میرسیم. بر فرض اول دو تا اشکال وارد میکنیم، بر فرض دوم سه تا اشکال وارد میکنیم، بر فرض سوم نتیجه میگیریم. فرض سوم هم که منظور ما رو عاید میکنه، بنابراین به درد نمیخوره، حسش میکنیم. ولا يعلمون ان الاوسط اذا كان كذلك، لقا کل واحد من الطرفین منه شیئا غیر ما یلقاه الاخر. اجازه بدید من مطلب خواجه رو بخونم تطبیق بکنم بعد برگردم عبارت مصنف رو معنا کنم. عبارت مصنف الان هیچ چیز روشن نمیشه. قسمتی از مطالب خواجه رو گفتم، اگر تمامش رو میگفتم میشد عبارت مصنف رو خون، اما تمامش طولانی میشه. اول من بخشی از کلام خواجه رو میخونم، بعد بخش دیگرش هم میگم، بعد برمیگردم کلام مصنف رو معنا میکنم، کامل معلوم میشه. اقول هذا ابتداء و شروعی فی نقض. این عبارت ابتداء شروع مصنف در نقض مرام این فصله که عرض شدم نقضیم سی. و اینما اخذه من الحکم رابع، این نقض رو از حکم رابع گرفته، یعنی اون چهارمین حکمی را که خصم گفته بود که عبارت بود از این که اون وسطی حاجب دو طرف ان تماس هست، اون رو آورده و از با استمداد از او این نقض رو وارد کرده. اخذ این نقض رو از حکم رابع، یعنی از حکم رابع استمداد کرده و این نقض رو گرفته، از دل حکم رابع این نقض رو بیرون آورده. این اخذ رو منه گرفته. میتونید اخذ رو منه شروع بگیرید. و اینما اخذه هم من الحکم رابع، یعنی این نقض رو از حکم رابع شروع کرده، از اونجا شروع کرده به نتیجه که میخواد رسونده. اخذ به هر دو معنا در اینجا درسته، هم به معنی گرفتن هم به معنی شروع کردن. حکم رابع این بود که جزء وسطی مانع و حاجب طرفین ان تماس میشود. بله همینه دیگه. برای دیگه چهارمی یعنی مصنف هم چهار تا گفت، خواجه هم چهار تا گفت، منتها فرقی که بینشون گذاشت این بود که حکم اول تقریرا آمده، حکم دوم و سوم و چهارم تمهیدا آمده. یعنی چهار تا حکم هر دوشون هر دو قبول کردن که چهار تا حکمه، تا جهت آوردن حکم اول با سه حکم دیگه فرق کرد. و بیانه یعنی بیان این نقض این است که ان الاوسط، یعنی اون جزئی که وسط دو تا جز قرار داده میشه که الحاجب للطرفین عن التماس، مانع از این است که طرفین با هم تماس بگیرن، جزء وسطی که نمیذاره این دو جزء طرفینی با هم تماس بگیرن، لا یخلو، اون وسطی که حاجبه لا یخلو، یکی از سهالت رو داره، اما ان یلاق طرفین او لا یلاقی هما، لا یلاقی ها غلطه نصف. بله بله اما الله درسته، اما ان لا یلاق طرفین او یلاقی هما، یلاقی هما غلطه، یعنی یلاقی ها نوشته کتاب ما چه غلطه، باید یلاقی هما باشه. نسخه هایی که مثل نسخه های منن، من قلقشه دارم میگم، بعضی ممکنه تصحیح شده باشه، هرچی نسخه منا داره این فریه که یلاقی ها نوشته غلط. پس لا یخلو اما ان لا یلاقی طرفین او یلاقی هما، این یلاقی ها به طرفین مؤنث مثلا طرفین که مؤنث نیستن، طرفین تثنیه هست، تثنیه زنی تثنیه هست، بله؟ طرفین کلمه هستن، کلمه هست که بوده این که مذکر مذکر و مفرد مذکر هست. بله تثیر تنیش پیش شما سهر علمای عجم، علمای عجم نه علمای عرب، کدام عرب؟ ایس وقت عرب مذکر من رسا قاطی نمی کنه. بله اون ابن سیناست، اون ابن سیناست خاجه نیست. لا یخلو اما لا یلاق طرفین او یلاقی هما، حالا کتاب بقیه آقای این یلاقی هما داره، شما میخواد کتاب نفی نکنی نکنی، ولی کتاب بقیه آقای این یلاقی هما داره. کتاب منم تصحیح شده از این مثل قبلی همین کتابی که منبع همین تصحیح همین کتاب بوده، کتاب رحلی بزرگه، من از این تصحیح کردم. این چاپ تهران، چاپ قدیمی تهران. بله، یا طرفین، یا این وسط این ملاقیش با طرفین، یا ملاقی با طرف، یا ملاقی با طرفین نیست، یا ملاقی با طرفین هست. فاین لاقاهما، اینجا دیگه لاقاهما گفته. فاین لاقاهما فاین ما بالعصر او لا بالعصر، بالعصر یعنی به تمام، یا ملاقات به تمام است یا ملاقات به تمام نیست. اینو توضیح دادم که چطوری تفسیر میشه هر سه رو. فهذه اقسام ثلاثه. حالا قسم اولش رو میخوام باطل کنیم که جزء وسطی با هیچ یک از دو طرف ملاقات نداشته باشه. اینو میخوام باطل کنیم، به دو دلیل باطلش میکنیم. دلیل اول این که با حکم چهارم نمیسازه، با حکم چهارم نمیسازه. دلیل دوم اینه که با حکم دوم نمیسازه. دقت کنید اینجا خواجه داره چی کار میکنه. خواجه داره میگه با حکم چهارمی که تو خودت قبول داری نمیسازه، با حکم دومی که تو خودت قبول داری نمیسازه، یعنی با اعتراف خصم داره باطل میکنه. با اعتراف خصم میگه تو اعتراف داری با حکم چهارم، اعتراف داری با حکم سوم، و این فرض اول با این دو امری که مورد اعتراف تو سازگار نیست. پس داره باطل میکنه از طریق اعترافی که از خود خصم گرفته. کاری به واقع نداره که واقعیت درست یا واقعیت، این مطلب در واقع درسته یا درست نیست، کاری به واقع نداره. در اعتراف تو درست نیست، به همین برای ما کافیه. در بعدم که ما فرض دوم رو مطرح میکنیم، میگیم سه تا اشکال برش وارده، یعنی با سه تا از احکام تو نمیسازه. پس تو باید فرض اول رو باطل اعلام کنی، فرض دوم هم باطل اعلام کنی، فقط بمونه فرض سوم که مطلوب ما رو نفی میکنه. روش استدلال مصنف در این بخش اول اینطوره که فرض اول رو با اعتراف خصم باطل میکنه، فرض دوم رو همچنین، فرض سوم باقی میمونه، میگه این یه مطلوب ما رو نفی میکنه. اما حالا توجه کنید با این فرض اول که جزء وسطی با دو طرفش ملاقات نداشته باشه، این فرض اول رو میفرماد که با حکم چهارم نمیسازه، بعد هم میگه با حکم دوم نمیسازه. اما چرا با حکم چهارم نمیسازه؟ به خاطر اینکه در حکم چهارم گفته شد که این وسطی نمیگذارد دو طرف با هم تماس پیدا کنند، در حالی که اگر وسطی تماس با دو طرف نگرفته باشه نمیتونه مانع دو طرف باشه. اگر تماس با دو طرف نگرفته باشه چنانچه فرض اول ما اینه، نمیتونه مانع دو طرف از تماس باشه. اینو دقت بکنید، ممکنه شما دو تا جسمو بذارید، دو تا آدم رو فرض کنید، دو تا آدم رو فرض کنید، یکی این طرف ستون ایستاده باشه، یکی اون طرف ستون. اینا همدیگه رو نمیبینند، ستون وسطشون فاصله است. بدون این که ستون با بدن این تماس داشته باشه یا با بدن اون تماس داشته باشه، پس میشه یه چیز وسطی حاجب دو طرف بشه بدون تماس. بدون این که این وسط تماس بگیره با اون طرف راست یا با طرف چپ، در این حال میتونه این دو طرف رو منع کنه از این که با هم تماس داشته باشه. پس این شدنیه. اما در حالی که خواجه داره میگه اگر این وسطی با دو طرف تماس نداشت نمیتواند دو طرف رو منع کنه. با اینکه ما الان تو مثالی که زدیم دیدیم وسطی با دو طرف تماس نداره ولی دو طرف رو منع میکنه، این اونو نمیبینه اون هم اینو نمیبینه. دقت کنید، این مثال من عمدن عرض کردم که یه وقتی اگر به ذهن خودتون آورد مشکلی درست نکنه. بحث ما حجاب از دیدن نیست، حجاب از تماسه، حجاب از تماسه. این دو بدن اگر بخوان به هم برسند با وجود ستون نمیتونن، بخوان هم دیگر ببینن کار ندارن، اصلا بحث ما نیست. بحث ما این نیست که دو طرف از دیدن هم محرومن، دو طرف از تماس به هم محرومن. عبارت نشونا این بود یحجب الطرفین عن التماس، یعنی طرفین رو مانع از تماس میشه نه مانع از دیدن. حالا ببینیم آیا این وسطی اگر باشد این دو انسان میتونن به هم تماس داشته باشن؟ وسطی مانع میشه، نمیذاره تماس داشته باشن؟ پس حتما وسط حاجب عن تماس می شود، به شرطی که این دو طرف، یعنی طرف راست و چپ ستون به هم برسن، یعنی به ستون برسن. اگر خواستن با هم تماس پیدا کنند، ستون وسطشون مانه می شه نمی زنه، ستون وسطشون مانه می شه نمی زنه. این در صورتیش که ستون وسط با هر دو تماس برقرار کنه. اگر ستون وسط تماس برقرار نکنه، انسان دست راست و دست چپ به هم نرسن، اصطلاحاً گفته میشه فاصله مانع از تماس شده. نمیگن ستون مانع از تماس شده. اگر یکی دو متر اونورتر باشه، یکی دو متر اونورتر باشه، با هم تماس پیدا نکنن، اصطلاحاً گفته میشه ستون وسطشون فاصله شده، نمیذاره اینا به هم برسن، یا نه بینشون فاصله است. گفته میشه بینشون فاصله است. ما باید فرض کنیم اونجایی رو که ستون فاصله نذاره این دهات تماس پیدا کنن، اون وقتی که اینا بیان به ستون بچسبن، فشار بیارن ولی نتونن به هم برسن، اون وقتی که میگیم این ستون مانع از تماس شد. ولی اگر فاصله بود، فاصله مانع از تماس نمیشه. البته تماس منظور تماس دیدنی، حجاب منظور از منظور حجاب دیدنی نیست، منظور حجاب تماس بتونم که اول گفتم. تماس هم باید مانعش این جزء وسط باشه، نه فاصله موجود. بنابراین نتیجه میدیم که اگر بخواهد جزء وسط مانع از تماس باشه، حتما باید جزء طرف راست و جزء طرف چپ به وسط بچسبند و در وسط فشار بیارن و نتوانن خودشون به هم دیگه بچسبند، که وسط در این صورت حاجب اونها باشه. بنابراین فرض این که وسط حاجب طرف این عن تماس هست، مستلزم این است که هر دو طرف با خود وسط تماس داشته باشند. اگر خودشون با وسط تماس داشته باشند، صدق نمی کند که وسط حاضر طرفین آن تماس شد. در صورتی صدق می کنه که طرفین با وسط تماس داشته باشند. بنابراین اگر فرض کردیم که طرفین با وسط تماس ندارن، یا به عکس وسط با طرفین تماس نداره، از حکم چهارم رو از این بردیم. حکم چهارم بود که وسط مانع تلاقی طرفین میشه، و اگر وسط با این دو تا تماس نداشته باشه، وسط مانع تلاقی نمیشه، فاصله مانع تلاقی میشه. وقت اون حکم چهارمی که گفتیم از دستمون گرفته میشه. برای اینکه منافاتی با حکم چهارم پیدا نشه، ناچار این که بگیم طرفین با وسط تماس دارن، وسط با طرفین تماس داره، و همین تماس وسط است که نمیگذارد طرفین با هم تماس بگیرند. این روشن شد دیگه با این توضیح. جواب بله، با خودشون اطلاق لفظاتی مثلا از بس چند درجه بیرونید. ما اونی که الان بحث کردیم یک درجه بیرون بودیم، شما چند درجه از دست بیرون رفتید. خب این اشکال اولی که بر این فرض اول داشتیم، اشکال اول بود که فرض اولتون با حکم چهارم سازگار نیست. اشکال دوم، این فرض اول با حکم دوم هم سازگار نیست. شما حکم دومتون این بود که جسم از همین اجزا ترکیب می شود، جسم از همین اجزا ترکیب می شود. خب در ترکیب اجزا با هم تماس پیدا می کنه، ولی صدق ترکیب نمی کنه. اگر فرض کنید یه چند تا سنگ رو کنار هم بذارید که به هم هم نچسبند، گفته نمی شه که یه جسم درست شد. این چند تا سنگ رو باید به هم بچسبونید تا یه سنگ جدیدی درست بشه با یه بعد جدید. بنابراین در تشکیل یک جسم از چند جزء، چسبیدن این اجزا به هم دیگه لازمه. اگر اجزا به هم نچسبن، جسم تشکیل نمیشه. شما الان دارید فرض میکنید که وسط با دو طرف تماس نداره، یعنی سه طرف جدای از هم داریم. خب این سه طرف جدای از هم که کنار هم جمع نشدن تا جسم واحد تشکیل بدن، در حالی که حکم دوم شما این بود که جسم از اجتماع این اجزا تشکیل میشه. تنها اجتماع لازم نیست، کافی نیست، اجتماع و لسوخ هم باید اجتماع داشته باشن اجزا، هم به هم بچسبن تا جسم درست بشه. پس فرض دوم شما لازم میکند که این جسم جزء وسطی با دو جزء دو طرف تماس داشته باشه. فرض اولتون که گفت وسطی با دو طرف تلاقی نمیکنه، با حکم دومتون هم نمیسازه، همونطور که با حکم چهارم نمیساخت. پس دو تا اشکال بر فرض اول شما وارده. و چون شما هم حکم دوم قبول دارید هم حکم چهارم قبول دارید، پس باید از این فرض اول دست بکشید. فرض اول باطل میشه به اعتراف شما. به واقع کار نداریم، اول تکرار میکنم، به واقع کار نداریم، به اعتراف شما باطل میشه. فرض اول باطل میکنیم ولی بعد وارد فرض دوم میشیم. ولاول فرض اول که عدم تلاقی وسط با طرفینه، ینافی کونه حاجبا لهما، منافات با حکم چهارم داره. یعنی منافات دارد با این که این وسط حاجب اون دو طرف باشد. اگر ملاقات نکرده باشه حجابی صورت نمیگیره، چنانچه از خارج بیان شده. و ایزن اشکال دومه بر این فرض اول. ایزن یعنی علاوه بر این که منافات دارد با حکم چهارم، منافات دارد با حکم دوم هم. یناقض الحکم الثانی، با حکم دوم نتونم نمیسازه. حکم دوم چی بود؟ هو تعلیف الاجسام من هذه الاجزاء. باز کتاب ما من هذه الاجسام داره غلطه، من هذه الاجزاء درسته. حکم دوم این بود که اجسام از این اجزاء تشکیل میشن. این فرض اول با این حکم دوم هم مناقضه، لأن تعلیل برای یناقضه. چرا مناقض است این فرض اول با حکم ثانی؟ زیرا تعلیف و ترکیب جسم از اجزا تصور نمی شود مگر بعد از اینکه اجزا با هم ملاقات کنند. اگر اجزا با هم ملاقات نکنند، چند تا سنگ جدای از هم که یک سنگ واحد تشکیل نمی دهد. خب فرض اول باطل شد با استنداد از مقبولات فصل، یعنی با استنداد از حکم چهارم و حکم دوم که به نظر فصل امریز مقبول. حالا وارد فرض دوم میشیم. فرض دوم این بود که جزء وسط با هر دو طرف ملاقات کنه و ملاقات هم ملاقات به تمام باشه. به تمام یعنی هم جزء طرف راست نفوذ کند تا آخر وسط، هم جزء طرف چپ نفوذ کند در تا آخر وسط، و هر سه جزء بشن یک جزء بدون اینکه جای بیشتر رو اشغال کنه. این فرض دوم اونا بود. این سه تا اشکال داره. یک اشکال واقعی داره که اون اصلا کار نداره. اشکال واقعی اینه که تداخل اجسام در جای خودش گفته شده محاله، که بعداً هم بیان میشه. در یک از مسائلی که ما در پیش داریم استحاله تداخل اجسام، استحاله تداخل اجسام ثابت میشه. اون اشکال کار نداریم. سه تا اشکالی داریم که با اعتراف شما نمیسازه، یعنی به قائل به تدلای تجزا بگیم شما سه تا اعتراف دارید که این فرض دوم با هیچ کدوم از این سه اعتراف شما سازگار نیست. و چون شما اون سه اعتراف رو قبول دارید، دست ازشون بر نمیدارید، پس باید از فرض دوم دست بردارید. به این معنا فرض دوم باطل میشه به اعتراف خودتون. فرض اول باطل شد، فرض دوم باطل میشه، بعد آخر سر به فرض سوم میرسیم، نتیجه مطلوبمون رو میگیریم. اما اشکال اولی که به فرض دوم داریم، فرض دوم هست کردم تماس به تمامه. اشکال اول اینه که با حکم چهارم نمیسازه. حکم چهارم شما این بود که جزء وسطی نمیگذارد طرف راست و طرف چپ با هم تماس پیدا کنند. حاجب میشه، مانع میشه، جزء وسط مانع میشه. این فرض دوم شما نشون داد که مانع نشده. یعنی اون دوتا آمدن به هم رسیدند، نه تنها با هم ملاقات کردند، بلکه حتی در هم نفوذ هم کردن. طرف راست چپ هم در هم نفوذ میکنه. وقتی طرف راست در جزء وسط نفوذ میکنه، طرف چپ هم در جزء وسط نفوذ میکنه، صد میکنه که دو طرف هم در هم دیگه نفوذ کردن. پس نه تنها دو طرف با هم تماس پیدا کردن، بلکه بالاتر از تماس نفوذ کردن. وقتی چه شما حکم چهارم رو حفظ میکنید، حکم چهارمتون این بود که جزء وسط نمیذاره دو طرف با هم تماس پیدا کنن. الان گذاشت دو طرف با هم تماس پیدا کنن، بلکه بالاتر از تماس در هم نفوذ کنن. بنابراین فرض دوم با حکم چهارم هم نمیسازه، با حکم دوم هم نمیسازه، با حکم دوم هم نمیسازه. این اشکال دومه. که به حکم دوم نمیشه. حکم دوم چی بود؟ ترکیب جسم از اجزا. اگر شما بخواهید این جزء طرف راست رو در جزء وسط نفوذ بدید، بدونی که جزء وسط بزرگ بشه، جزء طرف چپ رو در جزء وسط نفوذ بدید بدونی که بزرگ بشه، دوباره دو تا جزء و دو طرف این جزئی که از تداخل سه جزء به دست آمده قرار بدید، جزء چهارم و پنجم رو. الان سه جزء در هم فرو رفتن شدن یک جزء، دوباره جزء چهار و پنج رو بیارید در طرف راست و چپ این جزء مرکب واقع کنید، دوباره اونام اگر بخوام تلاقی به تمام پیدا کنن اونام نفوذ میکنن، نفوذ میکنن، باز در واقع یک جزء مشتمل بر پنج جزء پیدا میکنید و هاچزا هزاران جزء رو میارید، آخر سر چیزی بزرگ شده دست نمیاد، همون جزء اول باقی میمونه، جزء تشکیل نشد، جزء تشکیل نشد، اون چه که باقی مون همون جزء اوله. شما هر چی جزء آوردید وارد کردین تو این جزء اول، بدونی که جزء اول بزرگتر بشه پس جسم بزرگتری پیدا نشد، همون جزء اول مشتمل بر اجزا شد. گذشته از این که اصلا تداخل محاله، بر فرض محال نباشه جسم تشکیل نداد، در حالی که شما حکم دومتون میگفت جسم از ترکیب این اجزا تشکیل میشه، اجزا ترکیب شدن بدون اینکه جسمی رو تشکیل بدن، پس با قول دوم شما نساخت، با حکم دوم شما نساخت. و چون شما حکم چهارمتون قبول دارید، حکم دومتون هم قبول دارید، پس ناچار بعد از این فرضی که با هر دو حکم ملاقاته دست بردارید، بنابراین فرض دوم باطل میشه. این اشکال دوم در فرض دوم. اشکال سوم، در اشکال سوم دیگه از مسلمات خصم استفاده نمی کنیم. اشکال سوم حوالی میدیم به آینده، میگیم که این فرض دوم در عین محال بودن یک، در عین ناسازگار بودن با دو حکم از احکام شما دو، در عین حال مطلوب ما رو که تجزیه جزوش نتیجه میده. چطور نتیجه میده توضیح میخواد، توضیحش در آینده میاد، اینجا من دیگه تکرار نمی کنم، این در صفحه بعد میاد، در صفحه بعد و صفحه بعدتر میاد، بنابراین احتیاج نداره بگیم، شاید در یه جلسه بعدی ما بهش برسیم انشاءالله. اشکال چهارم رو بفرمایید، سوم قرار شده برای چهار اشکاله، یکی این که تداخل فی نفس محال اون ازش قطع نظر شده، گفتیم ندیده بگیریمش، بله چهار تا اشکاله، یکی این که تداخل فی نفس محال، یکی با حکم چهارم شما نمیسازه، یکی با حکم سومتون نمیسازه، آخر سر هم مطلوب ما رو که تجزیه جز باشه نتیجه میده، بله نتیجه میگیریم که جز لایتجزا نداریم، همین جزی که شما لایتجزا قرارش دادید یتجزاست، چه اینه دیگه من بیان نمی کنم، چون ایشون حواله میده به آینده، به آینده هم نزدیکه، لذا من میذارم آینده توضیح میدم. و ثانی یعنی فرض دوم که جزء وسط با طرفین تماس پیدا کند، تماسشان به تمام و بالعصر باشد، ایزن یونافی، ایزن یعنی همونطور که فرض اول منافی بود با حکم چهارم، این فرض دوم هم منافیست با حکم چهارم، منافات دارد با این که وسط حاجب باشد طرف اینجا ان تماس، منافات با این داره، شما گفتید وسطی نمیگذارد طرفین به هم تماس پیدا کنند، در حالی که در این فرض نه تنها طرفین با هم تماس پیدا کنند بلکه در هم نفوذ هم کردند. و ایزن یقتضی تداخل الاجزا، این فرض دوم استقضا میکند که اجزا سه تا جزء با هم تداخل کنند، نه سه تا جزء، سه تا جزء در مثال ما بود هزاران جزء با هم تداخل کنند. و هو دقت کنید، و هو محال فی نفسه اولا و مناقش للحکم الثانی ثانیا، این اولا و ثانیا اضافه کردند تا روشن بشه که مناقش للحکم الثانی اطلاق بر محال فی نفسه عطف نیست بر یونافی، نمیگیم وستانی ایزن یونافی کنهو حاجبن لهمایت و ایزن یک تجی تداخل الاجزا و هوا محالون فی نفسه دو و مناقضان در حکم ثانی سه، اینطوری نمیگیم، این مناقضان رو سومین اشکال نمیگیم، تتمه دومین اشکال میگیم، یعنی اشکال دومینه یک تجی تداخل الاجزا و تداخل الاجزا دو تا محصول داره، محضور اول محال و فی نفسه، محضور دوم مناقضان لفش مستانی، اختفا می کند این فرض شما تداخل اجزا را و تداخل اجزا فی نفس محال، یعنی با قطع نظر از اینجا، اصلا به طور کلی امر محاله که بعدا بحث میکنیم دربارش. ثانیاً مناقض با حکم ثانیه، یعنی اگه تداخل اجزا بشه دیگه جسمی تشکیل نمیشه، در حالی که شما گفتید جسم از ترکیب اجزا تشکیل میشه. ما الان ترکیب اجزا کردیم ولی جسم هم تشکیل نشد، پس این تداخل منافات با حکم دوم شما هم داره. سومین اشکال و مع جمیع ذالک مستلزم للمطلوب، با تمام این اشکالاتی که بر این فرض دوم وارد کردیم، این فرض دوم مستلزم مطلوب یعنی تجزیه اجزا هست. مطلوب ما، مطلوب ما تجزیه اجزاه، یعنی جز الایت اجزا ندارینه، این مطلوب ماست. این مطلوب ما از این مطلوب از فرض دوم به دست بیاریم، چما سیعتی در متن بعدی مصنف که متن بعدی مصنف در صفحه بعد میاد انهو به حیث لجب و مجوزان بحث رو مطرح میکنه. در متن بعدتر فیلقی غیر مالیقیهو مطلوب رو تمام میکنه. این دو تا متنی که کنار هم بذارید توضیحیست برای همین مستلزم للمطلوبی که الان گفتیم، یعنی فرض دوم مستلزم مطلوبه به بیانی که در این دو تا متن بعدی میاد. و ثالثا یقتضی تجزیه، فرض سوم چی بود؟ فرض سوم بود که جزء وسط با دو طرف تماس داشته باشه ولی تماس تام نباشه، تماس لابل اصل باشه، یعنی بخشی از این با بخشی از این تماس پیدا کنه، به این صورت که فرض کنید نفوذ نکنه. این جزء وسط بخشیش با جزء طرف راست، بخش دیگرش با جزء طرف چپ تماس برقرار کنه، اون وقت تماس لابه تمامه، یعنی همش با جزء راست تماس نگرفته، همش با جزء چپ تماس نگرفته، بعضی قسمتش با جزء راست بعضی قسمتش با جزء چپ تماس گرفته. این مستلزم این است که وسطی تجزیه بشه، به دو طرف کار نداریم، مستلزم اینه که وسطی تجزیه بشه. باز اون دو طرف رو وسط برای یه چیزی دیگه قرار بدید، یعنی کنار یکی از این دو طرف یه جزئی رو میچسبونید، اون وقت این جزئی که طرف راست به این وسط بود میشه وسط اون وسط قبلی و این جزء جدیدی که چسبوندیم. دوباره باز اون جزء طرف راست رو از باب این که وسط قرار گرفته با همین بیان تجزیه میکنید، همه اجزا به همین صورت تجزیه میشن، همشون رو به نوبت وسط قرار میدید تجزیهشون میکنید، پس همه اجزای جزء داره تجزیه میشه. بنابراین فرض سوم مستلزم مطلوب ماست، مستلزم تجزیه شدن اجزای و فرضیست که ما قبولش داریم. خب توجه کنید شیخ صفار کرد، شیخ فرض اول رو با مسلمات خصم باطل کرد، یعنی با حکم چهار و دویی که تو قبول داری نمیشه. فرض دوم رو باز با مسلمات خصم باطل کرد، علاوه بر این که گفت واقعیت هم این فرض باطل میکنه، علاوه بر این با حکم چهارم و دوم تو نمیشه. وقتی که با اعتراف خصم ثابت کرد که فرض اول و دوم باطله، دیگه فرضی باقی نمونه در سوم. اولی که وارد بحث شدیم عرض کردم دبران بین نفی اثباته، یعنی این فرضها رو با دبران بین نقیضین درست کردیم، فرضهایی که نه بیشتر میشه نه کمتر میشه، سه تا بیشتر نداریم سه تا کمتر هم نداریم، اگر این دو تاش باطل شد قهرن متعین میشه از سومی و سومی هم که مطلوب نتیجه میده، فثبت که جزء لایتجزا نداریم و هو المطلوب. سومی خود فرضش رو دقت کنید براتون روشن میشه که فرض سوم اینه که وسطی تماس دارد با طرف راست و طرف چپ ولی تماس تام نیست. تماس تام نیست یعنی بخشی از وسطی با طرف راست ملاقات کرده، بخشی با طرف چپ ملاقات کرده، چون نه که تماس تام نیست، یه مقدارش با او تماس میکن پیدا میکنه یه مقدار با این. اگه تماس تام بود خب با همه کامل تماس داشت، همون تداخل بود که از فرض دوم گفتیم. چون تماس تام نیست معنیش اینه که سطح این جزء وسط با طرف راست سطح دیگرش با طرف چپ تماس کرده پیدا کرده، و چون دو تا سطح پیدا میکنه پس قهران تجزیه میشه، دو طرف پیدا میکنه تجزیه میشه، یعنی دو بخش پیدا میکنه، پس جزء وسط تجزیه شد و وقتی تجزیه شد مطلوب ما رو نفیشه ده. تداخل دیگه نیست در اینجا، تماس فقط، نه تداخل نیست، تداخل با وسطی نیست، سطح طرف با سطح وسط تماس میکنه، نفوذ نمیکنه. سطح طرف راستم با سطح دیگر وسط تماس پیدا میکنه، نفوذی در کار نیست. اگر نفوذ بخواد بشه تداخل پیش میاد، اما ما نفوذ نمیگیم، فقط تماس میگیم. تماس که پیدا شد، چون دو تا تماسه پس دو تا سطحه، دو تا سطح هم یعنی جز مشتمل بر دو سطح. اگه مشتمل بر دو سطح بود تجزیه میشه، تقسیم میشه به دو بخش. اون تداخل اصلا در فصل 28 میاد. این تماس سیعتی رو که ما داریم اینجا میگیم تماس سیعتی، تماس سیعتی همین جرسیان که همین فصلی هست.
این